بعد از ظهرت بخیر باشه شنوندگان محترم. از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم همچنان با شما هستیم. تشکر میکنم از همکاران محترمم در برنامه پل مدیریت. امیدوارم که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. در ادامه همراهی دعوت میکنم شنونده برنامه ای با عنوان کاری شو باشید.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی
ساخت یک پلتفرم موجود دست رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست.
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستن.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول به طرش ما میتونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاری شو.
به نام خدای روزی بخش و روزی دهنده، اینجا کاری شو هست از رادیو تهران، برنامه‌ای که از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران تقدیم شما میشه از شنبه تا چهارشنبه. در این برنامه تولید کنندگان برتر و شرکت‌های دانش بنیان حضور دارن تا بیشتر با این گروه، با محصولاتشون آشنا بشیم و از مسائل و مشکلاتشون بیشتر با ما گفتگو کنن. امیدوارم که امروز هم با ما همراه باشید و این برنامه مورد توجه تون قرار بگیره. برنامه‌ای که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید، از رادیو تهران FM 94 AM 1332 هم پخش میشه و همچنین رادیو نمای تهران هم در خدمتتون هست که در حین پخش برنامه تصاویر شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مهمان این برنامه هستن برای شما پخش خواهد شد، که سایت رادیو تهران هم مجموعه‌ای هست که شما میتونید مراجعه بکنید، برنامه کاری شو رو بشنوید. اگر برنامه‌های قبل ما رو نشنیدید حتما به سایت رادیو تهران مراجعه کنید.
کاری شو.
از دیرباز توجه به بیماری‌ها مورد توجه محققان و پزشکان همه کشورها از جمله ایران بوده. روز به روز با پیشرفت شدن علم، تشخیص بیماری‌ها در زمان کوتاه رو در اولویت قرار داده. در همین راستا کیت‌های تشخیص سری در زمین‌های مختلف به تولید رسیدند. پژوهشگران کشور ما هم در صدد بودند که کیت‌های تشخیص سری رو به تولید سری برسونند و در اختیار مردم قرار بدند. جناب حسین مروتی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان، از تولیدات مجموعتون برای ما بگید که جزء تولیدات بار اول کشورمون هم هست.
محصولات شرکت ما کیت‌های تشخیص سری کرونا، کیت تشخیص سریع آنتیبادی های علیه کرونا، کیت تشخیص سریع آنتیبادی های نوترالیزان کرونا و برای اولین بار در کشور به عنوان شرکت دانش بنیان ما 3 کیت تشخیص ویروسی بیماری های حیوانات خانگی رو طراحی و ساختیم و به تولید انبوه رسوندیم.
جناب مهدی خورشیدی، سرپرست تولید و مسئول کنترل کیفی شرکت دانش بنیان، از ایده و فکر تولید محصول برامون بگید.
خدا رو شاکر هستیم که در واقع توی دورانی که جامعه سلامت کشور ما نیاز داشت به در واقع کیت‌های تشخیص سری مرتبط با تشخیص ویروس کرونا، شرکت ما جزء شرکت‌هایی بود که توی این هم پیش قدم شد و تونستیم از نظر کیفیت در واقع بهترین کیت موجود در بازار رو ارائه کنیم به مردم کشور عزیزمون.
جناب مرداد شجاعی، مدیر تولید شرکت دانش بنیان، لطفاً از پروسه تولید محصولاتتون برای ما بگید.
پروسه تولید رو بخوام بگم، در زمینه محصولاتی که در حال حاضر کار میکنیم، ابتدای کار با روند آرندی شروع میشه، نیازسنجی بازار اتفاق میفته، تحقیقات به وسیله کارشناسای ما اتفاق میفته، برآوردها و فرمولها شکل میگیره و کارهای آرندی اتفاق میفته. بعد از اینکه تایید شد، مورد تایید بخش کیوسی قرار گرفتن، تحت عناوین اسوپیای خاص تحویل بخش تولید میشه.
کیفیت محصول شما در چند مرحله انجام میشه و وظیفه اصلی کنترل کیفیت مجموعتون چیه؟
کیفیت کیت‌های تشخیص سری و در واقع کنترل کیفی این کیت ها توی چند مرحله انجام میشه. ما و همکارانمون توی مرحله کنترل کیفیت ابتداعا مواد اولیه در واقع ورودی به شرکت رو کنترل و کیفی و ارزیابی میکنیم. بعد از اینکه مواد اولیه تایید اولیه شد، وارد مسیر تولید میشه و تولید اولیه در واقع محصولات ما شروع خواهد شد.
از چه راهکاری برای تولید محصولاتتون بهره میبرید و از چه تکنولوژی استفاده کردید؟
ما از تکنولوژی لترال فلو ایمونو اسی که همون معروف هست به تست های تشخیصی سریع برای راه اندازی و تولید و ساخت صنعتی کیت های دیگه هم بهره مند شدیم، مثل کیت های تشخیص سریع مواد مخدر.
کیفیت محصولتون و ویژگی خاصشون رو برای مشتریانمون بگید که در کجا و چه جایگاهی هست.
در واقع کیفیت اولین موردی بوده که تحت نظر ما در واقع باید اتفاق می افتاده و نتایج سریع و نتایج مثبت کاذب وجود نداشته باشه و در واقع یه مورد دیگه هم این استش که استفادهشون راحت باشه برای کاربران. مثلا در مورد کیت توپانین صحبت کردیم که یه پزشک میتونه استفاده کنه، پزشک اورژانس و یا یه فرد عادی بتونه این روش رو استفاده بکنه و نیاز اولیش رو برطرف کنه.
چه محصول دیگه هم تولید میکنید که در راستای ساخت کیت های شرکتتون باشه؟
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه.
استفاده از این کیت ها سرعت تشخیص بیماری های مختلف رو بالا میبره و این ما رو یک قدم به سمت تشخیص بهتر و دقیق تر در حوزه پزشکی نزدیک تر کرده.
ما میتونیم سایر کیت ها رو هم طراحی و تولید بکنیم. ساخت کیت تشخیص حاملگی، ساخت کیت تشخیص مواد مخدر که تاییدیه های اولیه‌اش رو دریافت کردیم، به زودی موفق میشیم مجوز در واقع تولیدش رو دریافت بکنیم و همینطور در مسیر تولید کیت تشخیصی سریعمون کیت تشخیص سریع سکته قلبی به نام تروپونین آی رو که یکی از تست های طلایی و مهم تشخیص سکته قلبی برای پزشکا هستش رو انشاءالله تولید میکنیم. با کیت های تشخیصی سریع طیف وسیعی از بیماری ها رو میتونیم باهاش تشخیص بدیم، میتونیم کمک بکنیم به پزشک، به بیمارستان، به کادر درمان و منجر میشه به افزایش کیفیت سلامت کشور.
چه تسهیلات و خدماتی از صندوق نوآوری و شکوفایی گرفتید و چه محصولاتی رو قصد دارید که تولید کنید اگر حمایت بشه؟
صندوق نوآوری و شکوفایی به ما کمک کردن، تسهیلاتی رو دادن در خصوص خرید خط تولید اتوماتیک کیت‌های رپید که ظرفیت‌های ما رو برای تولید بیشتر قطعاً بیشتر می‌کنه. در ادامه ما کیت‌های با تکنولوژی‌های دیگر رو هم در برنامه‌مون داریم، مثل کیت‌های مبتنی بر الایزا، کیت مبتنی بر روش کمیلومینسانس، کیت‌های انعقادی و همینطور کیت‌های بیوشیمی. امیدوارم که بتونیم با حمایت‌های حاکمیتی و دولتی موفق بشیم تا تولید انبوه این کیت‌ها رو داشته باشیم.
با رشد روزافزون تکنولوژی و تولید، کیت‌های تشخیصی خدماتی به مردم ارائه میدن که بر سهولت دسترسی به تجهیزات پزشکی دلالت داره. شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی رو حمایت کنید.
به نظر شما معیارهای تایید محصولات دانش بنیان چیه؟ ماده 1 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت، مؤسسه خصوصی یا تعاونی‌هایی رو که هدفشون هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه باشه، به شرط اینکه در حوزه فناوری‌های برتر باشه، شرکت دانش بنیان می‌دونه. در واقع شرکتی دانش بنیانه که محصول تولیدی اون حاصل تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان باشه. راهنمای فراسکاتی که از رایج‌ترین دستورالعمل‌ها در دنیا برای تعریف تحقیق و توسعه به شمار میاد، 5 مورد رو شاکله یک تحقیق و توسعه مناسب میدونه. 1. جدید و بدیع بودن فعالیت. 2. وجود خلاقیت در انجام فعالیت. 3. عدم قطعیت به دلیل ابهامات فراوان. 4. داشتن قابلیت بازآفرینی و یا انتقال. و 5. نظام‌بندی. هرچه میزان ویژگی‌های تحقیق و توسعه بیشتر باشه، سطح فناوری محصول هم بالاتره. مثلا برای رسیدن به فرمولاسیون داروهای ضد سرطان، ابهامات و عدم قطعیت‌های فراوانی وجود داره. برای رفع این ابهامات، تحقیق و توسعه زیادی لازمه که پیچیدگی‌های فنی زیادی هم داره. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD بر اساس همین میزان ابهامات و پیچیدگی، سطح فناوری محصولات و صنایع رو به 4 دسته تقسیم کرد: فناوری سطح بالا با بیشترین میزان تحقیق و توسعه، فناوری سطح متوسط به بالا، فناوری سطح متوسط به پایین و فناوری سطح پایین. حالا با توجه به 2 نکته گفته شده در رابطه با ویژگی‌های تحقیق و توسعه و سطح‌بندی محصولات و صنایع، میتونیم منطق سطح‌بندی محصولات دانش‌بنیان رو بگیم. در مرحله اول، گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مثل برق، الکترونیک و غیره تشکیل میشن تا محصولات هر حوزه رو از نظر پیچیدگی فنی یا میزان تحقیق و توسعه مورد نیاز برای طراحی نسبت به هم رتبه‌بندی کنن. به این کار اصطلاحاً سطح‌بندی درون حوزه‌ای میگن و این کار برای همه حوزه ها انجام میشه. در مرحله دوم، برای اینکه شیوه ارزیابی در همه حوزه ها یکسان باشه، حوزه های مختلف 2 به 2 با هم جلسات مشترک میذارن تا محصولاتشون رو از نظر میزان تحقیق و توسعه مانند زمان، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه مقایسه کنن. در نتیجه ممکنه محصولی از سطحی به سطح دیگه منتقل بشه. مثلا ممکنه محصول آ در سطح 2 حوزه تجهیزات همتراز با محصول B از سطح 3 حوزه الکترونیک باشه. در نهایت اون محصول در سطح 3 رتبه بندی میشه. به این مرحله همترازی حوزه های فناوری میگن. مراجعه کنید.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت. محصولات رو رقابت پذیر میکنه. این در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم اینجور. یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم رو طبعا اقبال میکنه. یعنی یه چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود داره.
کاریشو، برنامه های دیگر کاریشو رو که از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران هست، حتما با ما همراه باشید. برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما عزیزان بزرگوار میشه. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
به نام یکتای ماندگار. سلام، عصر دوشنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. دعوت میکنم با نخستین بخش 5 دقیقه‌ای ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
عزیزان همراه، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک در این لحظه سنگین. بزرگراه شهید چمران مسیر جنوب به شمال از بوستان گفتگو تا خروجی خیابان ملا صدرا و در ادامه از محدوده بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خروجی بلوار رشید الدین فضل الله. بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از خیابان کارگر تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. بلوار ملا صدرا مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان شیخ بهایی. خیابان ولیعصر مسیر جنوب به شمال از خیابان جام جم تا میدان تجریش. و در نهایت خیابان رشید الدین فضل الله مسیر غرب به شرق از میدان شهریاری تا خیابان یمن و در ادامه خیابان مقدس اردبیلی از خیابان یمن تا میدان الف. در این لحظه ترافیک سنگین.
درود به شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. همکاران ارجمندم عصر دوشنبه‌تون به خیر باشه انشالله. حتما شما هم مثل من بعضی اوقات وقتی سوار تاکسی شدید متوجه فرسودگی و کهنه بودن و قدیمی بودن اون تاکسی شدید و براتون سوال پیش اومده که آیا در طرح تعویض این راننده محترم تاکسی شرکت کرده یا نه. با بعضی از اونها که صحبت میکنیم میگن که قطعا ما شرکت کردیم، ثبت نام کردیم، آورده ای آوردیم، از ما تاکسی رو برداشتن، یک وامی هم به ما دادن، ولی کن هنوز تاکسی تحویل داده نشده و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن ثبت نام بکنن. امروز راجع به نوسازی ناوگان تاکسیرانی داریم صحبت میکنیم و بررسی این موضوع و سوال اساسی ما این هست که آیا تاکسی های نو به جای تاکسی فرسوده به موقع تحویل راننده ها میشند یا خیر؟ چند و چون قضیه رو میخوایم از خود راننده های محترم تاکسی بپرسیم. من شک ندارم که در کنار این قطعا وقتی با یک راننده محترم تاکسی صحبت کنید راجع به دیگر مسائل و مشکلاتی که دامنگیرشون هست صحبت خواهند کرد. در بخش های گزارش من رو همراهی بفرمایید ببینیم صحبت من صحت داره یا خیر. متشکرم.
شنوندگان عزیز صدای شهر رادیو تهران، صحبت‌های همکارم خانم قربانپور رو شنیدید. ما بعضی وقتا به بعضی مسائل از رانندگان محترم تاکسی به هر حال انتقادهایی شاید وارد داشته باشیم، اما اینجا منتظر هستیم عزیزان با ما تماس بگیرند. به هر حال نمیشه که همیشه منتقدشون باشیم. نظرتون چیه رانندگان عزیز تاکسی در مورد روند نوسازی تاکسی ها؟ 88-82-3-0-1.
با عرض سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیز. گودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتون عرض کنم که تا چند روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات هم رو با وزش باد رو داریم برای استان تهران. البته در ارتفاعات نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد به نسبت شدید رو داریم. امروز و فردا افزایش نسبی دما رو داریم، اما از روز چهارشنبه تا روز جمعه روند کاهش نسبی دما رو در تهران داریم. هوا در استان تهران طی روزهای یعنی پایانی هفته خنک‌تر خواهد شد. همینطور برای چند روز آینده در بعضی ساعات افزایش نسبی بعضی از آلاینده‌های جوی رو برای تهران هم خواهیم داشت. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 38 و 27 درجه پیش بینی شده. آبنی 27-17، اسلام شهر 39-23، پردیس 33-20، دماوند 31-19، رباتگرم 39-23، شهریار 38-23، فیروزکوه 31-11، قرچک چهل 25، لواسان 33-20 و شهرستان ورامین 40-26 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
منتظر شما هستیم. بخش بعدی ساعت 17 و
دکتر عبدالله مرتضوی مدیر کل محترم به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران پاسخگو هستند. آقای دکتر، اگر پرونده این بنده خدایی که میگه اهواز هست و خودش در تهرانه قابل تبدیل یا باید بره همونجا این کار
خب انجام؟ من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان مجدد و خصوصا ایثارگران عزیزی که صدای ما رو میشنوند. خواهر عزیز ما که بحث حق پرستاری مادرشون رو مطرح کردن، نیازی نیست به اهواز تشریف ببرن. اهواز و استان خوزستان یک نامه به عنوان مهمان درمان به تهران اعلام میکنه و اینشون مادرشون میتونن در کمیسیون حق پرستاری تهران شرکت بکنن و اگر واجد شرط باشن پرداخت میشه، نیازی به رفتن به خوزستان ندارن. عزیز برادرمون که بحث تبدیل وضعیت رو مطرح کردن، نمیدونم ایشون در دستگاه دولتی شاغل هستن یا نه، که اگر اطلاعاتشون رو داشته باشیم ما پیگیری میکنیم. و بزرگوار سومی که بحث وام رو مطرح کردن، اگر وام اشتغال منظورشونه، اگر جایی مشغول نیستن میتونن مراجعه بکنن وام اشتغال دریافت بکنن، اگر وام مسکن منظورشونه، در گذشته وام نگرفته باشن و واجد شرایط باشن میتونن از وام مسکن استفاده بکنن. نمیدونم درخواستشون کدوم وام بود، چون مطلق و عمومی گفتن وام میخوام. اگر بدونیم کدوم وام ها رو میخوان ما خدمتشون هستیم.
مورد دوم رو آقای دکتر گفتن تبدیل وضعیت تو ایران ایر کار میکردن.
بله،
یعنی مشغول کار دولتی هستن.
اگر شرکت های طرف قرارداد نیستن در اونجا، اگر باشن که خب میتونن ساکن تهران باشن، کد ملیشون رو ما داشته باشیم پیگیری میکنیم براشون از اونجا که کمک بکنن انشالله تبدیل وضعیت اتفاق.
بسیار خوب. حالا چون صحبت از تبدیل وضعیت شد، این رو هم سوال کنم آقای دکتر، اگر کسی ایثارگریش رو باز مجدد بخواد مثلا روش های حکم جدیدی بگیره، یا اگر کسی که اصلا از اول اقدام نکرده برای ایثارگری، هنوز فرصت هست یا نه؟
بله بله، خدمت شما عرض کنم، ما در سال گذشته برای هم اطلاع جناب عالی که کمک میکنه به پاسخ سوال شما و شنوندگان عزیز، در سال 1400 علارغم کرونا و علارغم مشکلاتی که بیماری کرونا ایجاد کرده بود، کمیسیون های پزشکی در شهرستان های استان تهران ما تشکیل دادیم که 1440 جانباز عزیز ما در این کمیسیون ها شرکت کردند، که 70% این عزیزان کسانی بودند که برای بار دوم و یا بیشتر در کمیسیون پزشکی شرکت میکردند. که این ناشی از این بود بخشی از این عزیزان تا حالا مراجعه نکرده بودند و نیازی نمیدیدن که خودشون رو به عنوان جانباز و یا ایثارگر معرفی بکنن، اما به دلایل شرایط جدید تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن، مراجعه کردن و بعد از اینکه جانبازشون احراز شده به کمیسیون‌های پزشکی معرفی شدن. بعضی از این عزیزان بیماری هاشون یه مقداری تشدید شده و عوارض ناشی از جنگشون بیشتر شده بود که نیاز بود مجدداً به کمیسیون پزشکی مراجعه بکنن، که این عزیزان هم مراجعه کردن. و بعضی از خوبان ما در گذشته اسناد و مدارک مرتبط با ایثارگری و جانبازی خودشون رو ارائه نکرده بودن، بخشش رو ارائه کرده بودن. من خلاصه عرض کنم که ما سه نوع جانبازی به طور کلی داریم. یکی جانبازان عزیز ما که از با تیر و ترکش جانباز شدن، جانبازان عزیز اعصاب و روان ما و جانبازان عزیز شیمیایی.
بله.
که حالا بعضی از جانبازان ما هر سه این موارد رو با هم دارن، بعضی دو تا از اینها رو دارن، که بخشی از اینها رو در گذشته اقدام کرده بودن و بخشی رو نه. الان هم یعنی باز از این باب که اگر ایثارگری تا الان مراجعه نکرده و پرونده تشکیل نداده، میتواند مراجعه بکنه و پرونده تشکیل بده.
یعنی هر زمان این اتفاق میتونه بیفته،
هر زمانی اراده بکنن برای تشکیل پرونده، میتوانند اسناد و مدارک مورد نیاز احراز جانبازی و بعد کمیسیون پزشکی برای تعیین درصد رو ارائه بدن و شرکت بکنن در این دو کمیسیون.
بسیار خوب. آقای دکتر مرتضوی، چند سالیه که معافیت گمرکی خودروی ایثارگران برداشته شده، چرا و آیا اصلا مجدد برقرار میشه یا خیر؟
یک در واقع گلایه‌ای که به حق ایثارگران از ما دارن و حق هم بهشون میدیم این هست که بعضی از امتیازاتی که داده نمیشه در نهایت، چرا اینها رسانه‌ای میشه، میاد رسانه‌ای میشه، مصاحبه میشه، گفته میشه، اما در عمل اتفاقی نمیافته. ایثارگران ما گلایند میشن، اعتراض میکنن، درست هم میگن که شما این رو رسانه‌ای کردید اما اتفاقی نیفتاد، اما جامعه عمومی فکر میکنه که اینها بهره مند شدن.
بله.
یکی از اون موارد همین معافیت در واقع واردات خودروهای خارجی هست که اخیراً مصوب شده، ولی هیچ اتفاقی در اجرا و اقدام برای ایثارگران عزیز ما نیفتاده. قرار هست که این اتفاق بیفته و این عزیزان با یک در واقع شرایطی و محدودیت هایی که اعلام خواهد شد بتوانند خودروی خارجی وارد بکنند، که نیاز بخشی از جانبازان ما با در واقع جانبازی های خاص و معلولیت خاصی که دارن، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. من همینجا هم از ایثارگران عزیزمون باز عذرخواهی میکنم که این موضوع رسانه‌ای میشود ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
بسیار خوب. بحث وام خرید مسکن ایثارگران چی؟ آیا هنوز هم بر مبنای همون سال 1400 محاسبه میشه یا تغییری کرده؟
میدونید سال در واقع مالی فعالیت های تملک دارایی و یا عمرانی تا پایان تیر ماه هر سال هست.
بله.
که امسال مصوبه مجلس داشت که این رو تسری دادن تا پایان شهریور و ما باید تا پایان شهریور بر مبنای سال 1400 عمل میکنیم و بعد از شهریور انشالله بر سال 1401 مصوبه هیئت وزیران مبلغ وام جدید رو در سال 1401 ابلاغ خواهد کرد که این تا پایان تیر سال آینده و اگر مجلس مصوبه اصلاحیه‌ای داشته باشه تا پایان شهریور که برای 1401 همین رو تسری دادن تا پایان شهریور 1402 اتفاق خواهد افتاد. اگر ایثارگران عزیز ما از این وام استفاده نکرده باشن و یا مبالغ خیلی مختصری در گذشته گرفته باشن زیر 25 میلیون تومان و تسویه کرده باشن میتونن مجدد از این وام بهره مند
بشن. امید به افزایشش هست آقای دکتر؟
نه خیر، بخشایش نداره چون
افزایش
که بله. افزایش احتمالاً هیئت محترم وزیران با توجه به افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن این مصوبه رو خواهد داشت. امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی خب منوط و مشروط به مصوبه است که در هیئت وزیران اتفاق خواهد
ان شاء الله. و بحث وام اشتغال چی آقای دکتر، در چه مرحله ایه؟
وام اشتغال اگر عزیزان ایثارگر ما از جایی حقوق نمیگیرن، پرداخت بیمه ندارن، بیمه پردازی به اصطلاح ندارن و واجد شرایط دریافت وام اشتغال باشن، ما با روی باز استقبال میکنیم، در خدمت این عزیزان هستیم، میتونن تشریف بیارن و هم از وام مشاغل خانگی و یا تأسیس مؤسسات و یا شرکت ها و یا اگر پزشک باشن تأسیس مطب بخواد داشته باشه یا اگر بخواد مهندس باشه بخواد تو رشته کاری خودش جایی رو در واقع راه اندازی بکنه و تأسیس بکنه، ما یکی از مواردی است که استقبال میکنیم برای وام اشتغال. اگر عزیزان ایثارگر ما واجد شرایط دریافت وام اشتغال هستن، من همینجا دعوت میکنم تشریف بیارم، ما استقبال میکنیم، در خدمتشون هست.
به هر حال باید یک طرح توجیهی داشته باشن.
بله، برای اون کاری که میخوان انجام بدن باید اگر مجوزهای لازم از بعضی از در واقع ادارات و مؤسسات هست، اگر از اداره فرض کنید صنعت و معدن و تجارت یا اداره خدمت شما از کنم که فنی و حرفه‌ای و جایی که نیاز به مجوز اون فعالیت رو داره داشته باشن و شرط رو داشته باشن، ما در خدمتشون هستیم برای پرداخت با.
آقای دکتر یکی دو دقیقه که الان تا پایان فرصت داریم برگردیم سر باز همون فصلباره. بله. و اینکه کار بزرگی میخواین انجام بدید و میخواین در بخش فیلمسازی متمرکز بشین، اینو توضیح بیشتر به ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم علاوه بر برگزاری فصلباره ای که من خدمت شما عرض کردم و اعلام کردم، در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران یک کمیسیون هنری تشکیل شده که از صاحبان نظر و کارشناسان خبره کشوری که در ساخت فیلم و خدمت شما عرض کنم که و کارگردانی صاحب نظر هستن، این عزیزان عضو این کمیسیون هستن.
بله.
در این کمیسیون فعلا ما تهیه و ساخت فیلمی به نام راز آلفا 3.
بله.
که حاوی فداکاری و جانفشانی های عزیزان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست مصوب شده که قرار شده فیلمش ساخته بشه. همینجا دعوت میکنم از همه عزیزان کارگردان، تهیه کنندگان و کسانی که در این زمینه فعالیت دارن، اگر زمینه تولید فیلم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت رو دارن، ما در این کمیسیون هنری در خدمتشون هستیم، میتونن طرحشون رو ارائه بدن، تشریف بیارن اونجا، توضیحاتشون رو و توجیهاتشون رو داشته باشن، انشالله مصوب بشه و ما در ساخت فیلم اقدام بکنیم به کمک این عزیزان.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر عبدالله مرتضوی مدیر کل محترم به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران که امروز در برنامه پر مدیریت تشریف آوردید.
من هم به شما و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز خسته نباشید و خدا قوت میگم و باز تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم آوردید و این پل رو بین ما و مخاطبین و شنوندگان عزیز خودتون برقرار کردید که بتوانیم در خدمت شما
باشیم.
موفق و سربلند باشید.
سپاسگزار از شما و ممنون از اینکه شما عزیزان شنونده و بیننده هم ما رو همراهی کردید. به اتفاق آقای دکتر با شما خداحافظی می‌کنیم. بدرود.